مجبوره که از به هر حال راه ها کارهای دیگه استفاده کنم. حالا من سوالی که میخوام بپرسم اینه که به نظر من مقطع ابتدایی مقطع خیلی مهمی و کیفیت بخشی از ابتدایی باید شروع بشه. به نظر شما چه کار باید کرد توی ابتدایی؟
اگر اون زیر ساختار رو بتونیم اصلاح بکنیم، خب به دنبال کیفیت بخشی هم مطمئنن خواهیم رسید. اون زیر ساختار اولش همین نیروی انسانیه. به عنوان مثال الان برخی از مناطق توی سیستم آموزش پرورش به علت کم بوده نیروی انسانی، نیروهاشون رو با بازنشسته ها پر کردن. بازنشسته هایی که باشون صحبت کردیم بعد از اینکه بازنشست شدن مجددا به عنوان حق و تدریس ورود پیدا بکنن به گردونه. خوبن، افراد توانمندی هستن.
محدودیت ساعت ندارن بازنشسته؟
یکی از مسائل مشکلاتی که حالا با مسئولین ما صحبت میکردیم همینه که بازنشسته که ورود پیدا میکنه 14 ساعته. در صورت اینکه وقتی ورود پیدا میکنه به کلاس، یک کلاس موقع پر بکنه 25 ساعت آموزشیه که 5 روز در هفته میشه. پس اختلاف ساعتی اینو مدیر مدرسه مجبور میشه که چیکار بکنه؟ یه مقداری راهو عوض بکنه، یه نیروی دیگه وارد بکنه تو گردونه که بتونه اون ساعت رو پر بکنه. آیا ما میتونیم برای یک کلاس از دو نیرو استفاده بکنیم؟
آیه نمیتونیم. قصرآبادی نکته خوبی رو اشاره کردید. بعضی از مدارس در پایه ابتدایی اومدن از روش خوشه استفاده کردن، برای هر درس یک معلم مثل متوسطه. یه فلسفی داشته که ابتدایی رو گفتن تک معلمه باشه به خاطر به هر حال وابستگی هایی که یک بچه خردسال و یک کودک و یک دانش آموز کوچک داره. به نظر شما این چقدر میتونه آسیب بزنه این نکته؟
خوشه ای اگر توی پایه‌های بالاتر باشه، پنجم و ششم، با توجه به اینکه میخوام ورود پیدا کنم به متوسطه دور اول، خیلی خوبه.
خوبه یا آسیبش کمتره؟
نه، هم خوبه، آسیبش هم به مراتب کمتره. به خاطر اینکه دانش آموزی که با سیستم ارزشیابی توصیفی کیفی با یه معلم میاد بالا تا سال ششم، بعد وقتی ورود پیدا میکنه به متوسطه اول، یه مرتبه روبرو میشه با 10 تا 12 تا معلم، 10 تا رفتار متفاوت، 10 تا شخصیت متفاوت و 10 تا عملکردهای متفاوت. توی پایه‌های پنجم ششم دوره خوشه خوبه. ما خودمون تو برخی از مناطق به مدیر گفتیم اونایی که توانمندی دارن میدونن که معلمایی که به گردونه اضافه میشه و به کار میگیرن، یکی تو مبحث ریاضی قویه، یکی تو مبحث علوم قویه، یکی تو مبحث خواندن نوشتن قویه. هیچ ایرادی نداره که دو تا سه تا کلاس همپایه رو به صورت خوشه بخونه.
خوبه، ببینید دو تا سه تا رو خوب فرمودید و اونم در پایه پنجم و ششم خوبه، ولی بعضی از مدارس با افتخار مثلا 9 تا درس رو دارن، 9 تا مثلا
این
معلم.
این آسیبه،
مقدار آسیبه،
این آسیبه.
خیلی متشکرم آقای خسرو‌آبادی. مناظره. خب خیلی طول کشید آقای بدیعی تا به شما رسیدیم. به هر حال تعداد مهمان ها ماشاءالله 5 تا از مهمان های بزرگوار هستن، همم حرف دارن برای گفتن. من خودم هم به هر حال جایگاه فقط مجری نیستم، کارشناس و مجری هستم. خودم هم اگه بیشتر از شما صحبت نکنم کمتر صحبت نمی کنم. آقای دکتر بدیعی عزیز، مدل تالی مدیریتی که آقای افراسیابی اشاره کردن تا چقدر جواب کیفیت رو داده در مدارس؟
خب این مدل در اشتباه آموزش متوسطه اول مطرح شد، تقریبا 5-6 سال گذشته برنامه ریزی شد که اینو بتونن اجرایش کنن. ولی حالا قبل از اینکه ببینیم این چقدر اجرایی شده، من یک نکته رو بگم. کیفیت رو در آموزش پرورش اگر ما بخوایم در خروجی ها به سنجیم، شاید در کوتاه مدت قابل سنجش نباشه. یعنی بگیم امسال یک کاری کردیم، آیا واقعا این کار کیفی بود، تأثیر گذاشت؟ باید ببینیم در خروجی های آموزش پرورش، یعنی افرادی که بعد از 12 سال از سیستم آموزشی ما خارج میشن، این کیفیت رو دارن یا نه. تو اون طرح تعالی هم من فکر میکنم یک بخشش به همین بود که ما بتوانیم خروجی های آینده آموزش پرورش رو بهتر کنیم و امکاناتی رو که تو مدرسه هست بیشتر در خدمت معلم و مدیر و اینها قرار بدیم که بتونن خروجی های بهتری رو بدن. خب ببینید، این برای کیفیت به نظر من 4 تا عنصر اصلی رو باید ما داشته باشیم. همونطور که دوستان فهمیدن یکی از عناصر اصلیش معلمه. آیا ما معلمان با کیفیت داریم؟ معلمان با کیفیت تربیت کرده ایم که از نظام آموزشمون با کیفیت بخواهیم یا نه؟ خب بدون اینا ما تو بعضی از برهه‌های زمانی نیروهای وارد نظام آموزشیمون شدن که دارای کیفیت لازم نبودن. شما اگر عناصر دیگر رو هم با کیفیت با انتخاب میکردید، چون این عنصر معلم که اصل نظام آموزشی ماست، سند تحول ما مربی و معلم رو رأس تحول، رأس چیز میدونه، وقتی که ما معلمین رو در یک بازه زمانی حالا به دلایل مختلف وارد کردیم کیفیت لازم رو نداشت، خواه نخواه اون ازلای دیگه هم نتونستن کار خودشون رو انجام بدن. زل دومش، حالا ما معلم با کیفیت داریم، آیا ابزار و امکانات مورد نیاز یک معلم با کیفیت تو سیستم آموزشی ما به لحاظ فضا، به لحاظ تجهیزات وجود دارد یا نه که این بتونه کیفیت لازم رو داشته باشه و ازش خواسته باشیم ما یه معلمی رو بفتیم توی کلاس بگیم تو به بچه‌ها، من اینو چون پایه ششم رو که فرمودن واقعا موزلی بود، پایه ششم به شروع شد به اجرا، قرار شد یک محتوای درسی برای این پایه نوشته بشود که نه پایه هفتم برسه که چند معلمی باشد نه پنجم باشه، و معلفین رو من دیدم تو اون بازه زمانی خیلی به سختی دنبال محتوا بودن، این سالهای اول دوم به سختی اجرا شد، خیلی از کلاس ها می رفتید معلم حتی اگر آموزش هم دیده بود، یک ما دو آموزش دیده بود، رفتیم تو مدرسه ببینید ابزار مورد نیاز نیست، میخواد درس کار و فناوری رو بگه، تو مدرسه ابتدایی اصلا کامپیوتری وجود نداشت، یا چطوری میخواست این از ابزار مورد نیاز نیست. حالا این معلم با کیفیت آموزش دیده، بلدم هست، ولی ابزاری که میخواد تو کلاس درسش استفاده کنه رو در اختیارش نیست. پس زل دوم ابزار و امکانات باید در اختیار قرار بگیره. زل سوم محتوا. آیا محتوای ما محتوای کیفی است؟ محتوایی که جدگیری کیفی کرده، اینم خیلی مهمه. زل چهارم همون چیزی که دوستان فهمیدن، پشتیبانی. آیا پشتیبانی مالی درست برای کیفیت بخشی از نظام آموزشی ما شده است؟ آیا نظام آموزشی ما دغدغه اول دولت ما، مردم ما هست یا نه؟ الان اگر ما به عنوان یک والدین، من به عنوان یک کارشناس آموزش پرورش نمیگم، به عنوان یک والد، آیا ما دغدغه اولمون تو خونه برای بچه خودمون اینه که به آموزشش پرداخته بشود و که چیز داشته، یا نه دغدغه‌های دیگه‌ای داریم قبلش؟ چقدر از بودجه خونمون رو خرج بچه‌مون می‌کنیم که کیفیت داشته باشه؟ واقعا دغدغه‌های زندگی ما همین کیفیت بخشی آموزشیمونه؟ یعنی پس اینا همه دست به دست میده. حالا اون طرح تعالی مدرسه در جهت این بوده، ولی آیا موفق شده است یا خیر؟ اگر اون ابزار و امکاناتش در مدرسه مهیا شده باشه، تعاریف درستش انجام شده باشه، قاعدتا باید الان ما گام‌های رو به جلو خوبی رو برداشته باشیم. ولی در بعضی از جاها هنوز داره دچار مشکل برقیده ایم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر فقیری عزیز، به نظر شما بخش خصوصی و مشارکت های مردمی که در سند تحول تحت عنوان عزم ملی هم مطرح شده به عنوان یک ظرفیتیه که به هر حال آقای دکتر بدی هم به عنوان 4 تا عنصر اصلی اشاره کردن که میتونه هم پشتیبانی خوبی باشه، هم در به هر حال ارتقای محتوا کمک کنه، هم ابزار و امکانات خوبی داشته باشه، و هم اینکه کمک حال معلم باشه به طور شایسته و بایسته در خدمت و به خدمت گرفته شده یا نه، و از کجا باید شروع بشه.
تو این بخش ببینید دو تا مسئله، مدرسه سازی و مدرسه یاری مطرح میشه. در بخش مدرسه سازی خب خیلی ها مثلا مدرسه ساختن، مثلا فرض کنید جامعه یاوری تا حالا 950 تا مدرسه ساخته در کشور، ولی تو بخش مدرسه یاری، یعنی این که فرض کنید یک کسی که سرمایه گذار است یا یه خیریه بیاد توی زمینای آموزش معلمان کار کنه، یا مثلا دانش آموزان کار کنه، یا کتابخونه تأسیس کنه در مدرسه، یا امکانات اینجوری بده، تو این زمینه خیلی کم کار شده و خیلی از اونایی که مدرسه سازن به چنین چیزی باور متاسفانه باور ندارن. خب شما اگه بهترین امکانات فیزیکی، بهترین مدرسه رو داشته باشین ولی رفلکتیو تیچر معلم فکور نداشته باشین، نمیدونه کار کنه. ولی اگر معلم فکور باشه، کامپیوتر هم نداشته باشه، امکانات هم نداشته باشه، این معلم میتونه توی صحرا هم باشه میتونه کار کنه. بنابراین یک کم از این مدرسه سازی باید اونایی که مشارکت مردمی میکنن یک کم توجهشون معطوف بشه به مدرسه یاری، به خود معلم توجه کنن، مثلا فرض کنین کتابخونه بسازن تو مدارس، سالن مطالعه بسازن. دیگه ما تجربه 20 ساله داریم که واقعا درسته که فضای فیزیکی خیلی مهم هست، ولی تجربه ما این هست که خب نظام آموزشی ما یه نظام انتقالی هست، یعنی کنکور محور هست، کمیت محور، حافظه محور هست، یعنی ما زیر ساختهایی برای که به اون افق 1404 برسیم نداریم. باید برای اون افق باید روی معلم کار کنیم، روی آموزش کار کنیم، در تنوع آموزشی روی دانش آموز کار کنیم، نیازهای دانش آموز، مثلا ادبیات کودکان کار کنیم، چیزایی که نیاز دارن، مثلا قضیه هوش کار کنیم. الان ما لازم هوشی در سطح منطقه دنیا خب سطح پایینی هستیم،
از نظر هوشی پایین هستیم.
بله به لازم آمار امتحانات تیمز و پرس خب خیلی مثلا ما از عربستان پایین تریم، مثلا سنگاپور خب هم تراز سوئد هست.
خب اینا که هوش نیستن، آره اون در مورد هوش نیست،
بله.
در مورد ریاضی و علوم
مثلا فرض کن تیمز و پرس ریدینگ کامپریهنشن
و ادبیات و بله
ریدینگ کامپریهنشن، ولی در سطح تحلیل که میکنن این ریدینگ کامپریهنشن به کدوم هوش نسبت میدن؟ هوش زبان شناختی، هوش روایی دیگه، درسته؟ ببینید سمپاد یک دو نوع هوش امتحان میگیره، هوش منطقی ریاضی، نه به هوش فضایی توجه میکنه، نه هیجانی، نه میان فردی، نه جنبشی.
البته در مورد به هر حال فرایند جذب دانش آموزان تیز هوش اینا که ما خیلی حرف داریم راجع به این قضیه.
منظور این که در کشور ما مثلا به هوش هیجانی توجه نمی، به هوش میان فردی توجه نمی، به هوش تعاملی رفلکتیو اینتلیجنس. خب یعنی یه معلم موفق چه نوع هوشی ازش بالاست؟ هوش زبان شناختی، هوش روایی، هوش میان فردی، هوش تعاملی. این چهار تا هوش رو باید خیلی قوی باشه.
ما اصلا از هوش درون فردی فاصله گرفتیم تا چه برسه به میان فردی و این مسائل. واقعا تو این قسمت ها که باید کار بشه. اما اگر اجازه بدید من با توجه به اشاره‌ای که آقای افراسیابی داشتم به بحث تر تالی مدیریت، چون چند سالی هستش که حالا آقای دکتر فرمودن یه 5 ساله که ما به هر حال بحث کیفیت بخشی رو با تر تالی مدیریت به هر حال هم معنا کردیم. یکی از ایراداتی که به این طرح گرفته میشه میگن این یک طرح ماشینی بوده، یک طرحی بوده که وارداتی بوده، تقریبا بدون بومی سازی اینو آوردن توی کشور و ریشه‌اش هم توی کارخونجات غربی بوده. حالا ما داریم با اون ابزار میخوایم آموزش پرورش که اصلا کلا یک بخش کاملا متفاوتی است بسنجیم، با انسان سر و کار داره. این یکی از ایراداتی که به این طرح گرفته میشه. یکی دیگه‌اش هم میگن همون کارهای گذشته است، فقط ما مستندسازی میکنیم و یک بار اضافی هم به دوش مدیران ما گذاشتن. تا چه حد این ایرادات وارده به طرح تعلیم مدیریت؟
ببینید ایراد اول که به نظر من درست نیست، یعنی این که گفته میشه این طرح بومی سازی نشده به نظر من درست نیست. به هر حال درسته در کارخونجات کشورهای غربی زمانی بوده این بحث کیفیت بخشی بوده که بتونن کارخونه‌هاشون رو به روز نگه دارن و قابل رقابت باشه با سایر کشورها. اما بومی سازی شده در کشور. اما شما پرسیدید که آیا اشکال داره؟ بله، اشکالات زیادی درش داره. حجم کاری هست بر دوش مدیران مدارس، دبیران عزیز و همه عوامل اجرایی مدرسه. ضمن این که عرض کردم سازمان استاندارد هم یک ایرادات اساسی برش گرفته. میدونید که در آموزش و پرورش تبدیل این کیفیت به عدد دشواره دیگه. یعنی شما در کارخونه ها به راحتی میتونید با عدد با کمیت صحبت کنید،
چون شاخصهای قابل اندازه‌گیری داره.
اما در آموزش و پرورش این کار دشواره. مهمترین فرایند در این تر فرایند یاددهی یادگیریه.
خب شما این فرایند یاددهی یادگیری رو چجوری میخوای به عدد به کمیت تبدیل کنی؟ دشوار و سخت است.
خیلی متشکرم آقای افراسیابی که خیلی مختصر و مفید جواب دادید. آقای امرایی عزیز، شما معلم بودید تا الان؟
خیلی.
معلم نبودید؟
خیلی.
خب به هر حال قطعا دانش آموز که بودید
دیگه.
با نمره و نمره دهی به هر حال وارد هستید. از 20 به آموزش پرورش و کیفیت چند نمره میدید؟
حالا موضوعات مختلف، امکان داره بگی با آموزشش
نه شما اصلا شما من کیفیت بخشی رو دیگه بس
من کیفیت بخشی. بخشی فکر میکنم 15 خیلی زیاد باشه.
آها 15 زیاد باشه. پس یعنی بخشنده هستید، اهل ارفاق هستید، جز معلمایی که یه خورده با ارفاق نمره میدید.
یعنی میگم خیلی زیاده احتمالاً 15، چون که واقعا اتفاق نمیفته. اگه ما کیفیت بخشی نظام آموزشی اتفاق بیفته، خب نباید کلن فارغ التحصیل بیکار، حالا من نمیگم تو مقطع دیپلم، دکترا، بعضا تو مقطع دکترا ما فارغ التحصیل بیکار داریم، فوق لیسانس در واقع این اتفاق میفته. ما نباید اینا رو داشته باشیم. من میخوام یه گریزی به 4 عمل خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن که در آموزش و پرورش و در مدارس باید این اتفاق بیفته. بحث خواندن و نوشتن که اون هم به صورت ناقص داره اعمال میشه، در حال در مدارس داره اعمال میشه، اما یه بحث مهمی که کلن به فراموشی سپرده شده بحث گفتن و شنیدنه. و اینه که زمانی که معلم به خاطر اون مسائلی که گفتیم و کلن امکان داره حوصله کافی هم نداشته باشه، امکان داره سر کلاس حرف حرف خودش باشه، و یا زمانی که میره در کنار خانواده خودش اولیا هم حرف حرف خودش باشه، دیگه این دانش آموز با این بار میاد و بزرگ میشه. اینجایی که در جامعه های امروزی ما یا یک طرفه صحبت میکنیم کلن، یعنی یه سویه هستیم، یا اگر دو سویه باشه قطعا به جنگ و جدل کشیده میشه. چرا؟ چون گفتن و شنیدن رو در پایه مدارس ما یاد نگرفتیم و فقط و صرفا با خواندن و نوشتن کار کردن و آن هم به صورت ناقص. این واقعا یک بحثیه که باید روش کار شه که ما اصلا کلاس عملی داشته باشیم در دوره ابتدایی، فقط ورزش نباشه. چقدر خوب میشه کلاس‌های اخلاق، چقدر خوب میشه کلاس‌های مهارتی، چقدر لزوماً این نیست که داوطلب باید بیاد در دوره دبیرستان بره کاردانش، در واقع بره فنی حرفه‌ای که مهارت یاد بگیره. نه، از دوره ابتدایی که دوره نهادینه، دوره اساسیه، از اون دوره باید شروع کنیم. شما یه درخت رو در نظر بگیر، ریشه‌اش رو در نظر بگیر، زمانی که به این ریشه آب نرسه، زمانی که این ریشه خشک بشه، درخت بی ثمره. درخت بی ثمره هم الان همان بی سواد در جامعه است. پس ما باید ریشه این درخت رو خوب نگه داریم که تنش میشه دوره متوسطه خوب رشد کنه و شکوفاییش میشه دوره دانشگاه، بیکار تحویل جامعه ندیم.
خیلی متشکرم.
یه نکته من در تکمیل عرایض شما بگم، این که توی معمولا گفتگوهای ما گفتگو به بحث تبدیل میشه تو چیزای ایرانی، به خاطر همون کمبود هوش زبان شناختی و میان فردی است.
درسته. این
که ببینیم ما اصلا الگوهای مشارکتی، الگوهای مشارکتی که در درس پژوهی خیلی مهم هست، مثلا سیستم آموزش ژاپن، مثلا چرا آموزش پرورش، چرا لسن استادی از ژاپن برخاست درس پژوهی؟ به خاطر که اصلا ژاپن فرهنگ مشارکتی داره، فرهنگ مردمیش مشارکتی، اینی که هوش میان فردیشون بسیار بالاست، در بسیاری از پروژه ها بتونن شرکت کنن، بسیاری از کتابا رو مشارکتی بنویسن. این تغییر پارادایم تا در آموزش پرورش ایران و فرهنگ ایرانی ایجاد نشه که سیستم انتقالی به مشارکتی و تعاملی تبدیل نشه، همین مشکلات وجود داره که همیشه یک نفر متکلم بعد است و خوب چینش صندلی ها، نوع کلاس، متون درسی، همه به این راستا کمک میکنه که معلم فقط چیکار کنه؟ روش مستقیم، سنتی و انتقالی دنبال کنه.
آیه دکتر فقیری، ببینید ما در پایان برنامه هم هستیم، کمتر از 7 دقیقه دیگه برنامه ما به پایان میرسه، ولی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید به درس پژوهی. واقعا با توجه به صحبت هایی که دوستان فرمودن، ما مثلا در 2-3 سال آینده تعداد زیادی از معلمین بازنشست میشن، این خودش مؤید این نکته هستش که به هر حال معلمین ما تقریبا از نظر کاری و عمر کاریشون سال خوردگی دارن، یعنی اینکه مثلا ممکنه 20 سال 25 سال یا 30 سال قبل مثلا تحصیل کرده باشن. خب این اطلاعاتشون یه مقدار قدیمی هستش و ممکنه که عیب و ایرادات و نواقص رو توی تدریس خودشون داشته باشن. درس پژوهی واقعا توی کیفیت بخشی میتونه موثر باشه. من خواهشی که دارم مدیران محترم به بحث درس پژوهی حتما توجه ویژه‌ای داشته باشن. واقعا اگر چنانچه این فرهنگ مشارکت و کار تعاون و دست جمعی و کار گروهی رونق بگیره، واقعا درس پژوهی جواب میده و خیلی کار خوبیه. شاید هم یکی از علتهایی که ژاپن رو واقعا به اون سرمنزل مقصود رسوند هم بحث درس پژوهی هستش. خیلی متشکرم از شما آقای خسرو آبادی. در حد یک دقیقه من نمیدونم سوال بپرسم یا به هر حال خودتون میخواید پاسخ بدید. میتونم سوال بپرسم یا شما؟
هر جور راحتی.
خب ببینید، خیلی خلاصه بفرمایید که یک دانش آموزی که ما میگیم کیفی هست چه ویژگی‌هایی داره که ما در نهایت مثلا فرض کنید در یک کارخونه اتومبیل میگن که این اتومبیل که محصول این کارخونه است به دلیل اینکه کم مصرف، ارزونه، خوب راه میره، سر صدا نداره، کیفیت داره، چه دانش آموزی تو سیستم آموزش پرورش یک محصول کیفی حساب میشه؟
من اگر جواب این سوال رو بخوام بدم که با توجه به صحبتم که آقای امری کرد نمره داد به سیستم آموزش پرورش، که البته خود اون نمره دادن جای سواله،
شما توصیفش کنید.
آره مثلا. حالا من اینو توصیف. آره. ببینید اگر بخوایم دانش آموز کیفی رو بگیم چه دانش آموزیه، فقط و فقط بر نمیگرده به معلم. اون ساعتی که توی واحد آموزشی هست، معلم با تجربه اون چارچوب و برنامه‌ای که تو ابتدایی به عنوان برنامه تدبیر هست، توی متوسطه برنامه تعالی هست که توی این قالب اومده، که حالا علاوه بر این قالب ما خیلی از موقعیت‌های دیگه هم تو درس پژوهی، توی اقدام پژوهی، تو طرح‌های مختلف داریم، انجام میشه توی مدارس. منتها روند اجرایش متناسب با شرایط مدرسه یه مقدار بالا پایین داره، ولی تثبیت این طرح و اینکه این دانش آموز از این سیستم وقتی خروج پیدا میکنه، از موقعیت کلاسی خارج میکنه، مستلزم تثبیته. این تثبیت رو کی انجام میده؟ به واسطه تمرین، تکالیف و فعالیت‌هایی که به دوش دانش آموز و به واسطه پشتیبانی که خانواده انجام میشه. ولی متاسفانه خانواده برای بچه‌ها وقتی نمیذارن اینجا. چون وقتی نمیذارن این تثبیت نمیشه و اون کیفیت بخشی رو همش فقط اول و آخر توی آموزش پرورش میبینن. در صورتی که این مثلث آموزش پرورش میگه معلم دانش آموز هست و اولیا هستش. درست؟ یه قسمت از این قضیه لنگ میزنه. تا زمانی که این قسمت لنگ بزنه متاسفانه اون کیفیت بخشی سرانجام
میزنه.
بیشتر الان انتظاراتی که خانواده از آموزش پرورش دارن اون چیزی که ساخته ذهن خودشون هست. چرا؟ چون الان بیشتر پدر مادر رو تحصیل کردن و چون تحصیل کرده هستن انتظار اینو دارن که توی مسائل آموزشی نظر بدن، نظرشون جای خود، ولی برخی از اوقات این نظرها وقتی میخواد در داخل یه مجموعه آموزشی پیاده بشه مستلزم در نظر گرفتن یه سری از محدودیت هاست. ببینیم آیا در داخل مجموعه انجام میشه یا نمیشه، و وقتی انجام نمیشه فکر میکنم مخالفته، در صورتی که مخالفت نیست.
نکته خوبی رو اشاره کردید آقای خسرو‌آبادی. من همینجا به خانواده‌های محترم عرض می‌کنم که معلمی یک تخصص بسیار بسیار پیچیده‌ای هستش. درسته که ممکنه به هر حال سطح اولیای ما از نظر سواد بالا رفته باشن، مدارج دانشگاهی خوبی داشته باشن، اما اگر چنانچه اون معلمی رو نگذرونده باشید و معلمی نکرده باشید واقعا خیلی سخته. روی این حساب به معلمتون اعتماد کنید. خب ما تقریبا 2 دقیقه دیگه داریم تا پایان وقت. کدوم یکی از دوستان میخوان این 2 دقیقه رو صحبت کنن؟
من در تکمیل فرمایشات شما که نکته خوبی هم اشاره کردین، در بحث این که معلمی یک دوره‌ای داره، معلمی فقط بحث علمی نداره، همین مدیریت کلاس اگر اولیا یک دانش آموز رو بیارین امکان داره سطح سواد دکترا هم داشته باشن، ولی همون مدیریت کلاس رو یک معلم میتونه انجام بده. اخلاق، تربیت، تحصیل، همه اینا در واقع به دوش معلمه، با تمام احترام به اولیا، اما معلمی یک شغل کاملا تخصصیه که البته در ایران رعایت، در این حقوقشون رعایت نمیشه.
بله ممنونم آقای افراسیابی. شما بفرمایید.
خدمت شما
نیم دقیقه.
خدمت شما عرض بشه که ما هیچ دانش آموز کند ذهنی نداریم. اگر اشکال هست از من و همکارای من هست که اون ظرفیت و توانمندی های دانش آموز رو ما شناسایی نکردیم. نکته دوم، دوستان عزیز من، توصیه میکنم به مهر و محبت برای دانش آموزان پرهیز از هر نوع تنبیه. این مهر و محبت در فرایند یاددهی یادگیری اعجاز هست، معجزه هست، کمک کار هست.
خیلی ممنونم، نکات خوبی رو
فرمودید. من میخوام این نکته رو بگم که Education for Life تموم شد، آموزش برای زندگی. Education as Life، آموزش به مساوی زندگی تموم شد. الان میگن Education is Life. خود آموزش باید زندگی باشه، باید تغییر رفتار بیاره. الان سواد یعنی توانایی ایجاد تغییر. اگر آموزش به تغییر رفتار به یادگیری منجر نشه هیچ فایده‌ای نداره.
یعنی اصلا یادگیری حساب نمیشه.
اصلا فایده‌ای اصلا آموزش
خیلی
نیست.
ممنون. خیلی ممنون. نکات خوبی رو میگن. بله بفرمایید آقای بدی.
کاملا موافقم. البته این دیدگاه رفتارگراییه که بگید به رفتار تبدیل بشود. خب دیدگاه‌های دیگه هم که هست، ساختارگرایی و اینها در برنامه درسی. ولی من با جمله استاد عزیزم موافقم که این محبت و تکریم و احترام به دانش آموز رو اگر ما بتونیم در دوره ابتدایی نهادینه کنیم، همون مثلث طلایی تعلیم و تربیت در سپایه اول اتفاق بیفته، میتونیم آموزش پرورش با کیفیت تر داشته باشیم.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنیم که ما رو همراهی کردید. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید و شما به هر حال شنونده موضوع کیفیت بخشی آموزش و پرورش در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بودید. من به اتفاق همه مهمانان عزیز و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم.
خب دوستان عزیز، شنونده عصر شما به خیر باشه. شنونده برنامه مناظره با موضوع کیفیت بخشی آموزش و پرورش بودید از رادیو گفتگو که تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود تا شما عزیزان نقطه نظرات ارزنده خودتون رو در اختیار ما قرار بدید. اینجا تهران، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، با رادیو گفتگو